امیدواریم که این جلسه برای اون روزی که برای کفار و منافقین و ملحدین و مبغضین اهل بیت نوری لحاظ نمیشه، برای ما همچنان که وعده فرمودند نور بشه و بتونیم سربلند بیرون بیاییم از اون آزمون بزرگی که حضرت امیر علیه السلام. علیکم السلام و رحمت الله. حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن در اون روزی که یه افزع من ان تستغرق بالصفه، یعنی قمرات و گردنه ها و پیچیدگی ها و عقبات و معضلات و سختی ها و افتان و خیز های بعد از مرگ به حدی هست که صاحب نهج البلاغه که افصح الفصحا و ابلغ البلغاس می‌فرماید من با هیچ کلمه و با هیچ واژه‌ای نمیتونم برای شما بگم که بعد از مرگ چه مراحل سختی رو در پیش دارید. این خیلی سنگینه. علی علیه السلام کمبود واژه نداره، کمبود معنا هم نداره، اما مطلب اینقدر بزرگ هست که آیه دوم سوره مبارکه حج می‌فرماید اینطور نیست که مادر محبت مادری رو فراموش کرده. جنس ماده هم در انسان هم در حیوان غریزه رو فراموش نمی‌کنه در قیامت. پس چرا یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابی، چرا انسان از مادر فرار میکنه؟ چرا تذهل کل مرضعت اما ارضعت؟ هر زن شیردهی بچه شیرخواره خودش رو چه در حیوانات چه انسان رها میکنه و فرار میکنه؟ قرآن میفرماد نه، غرایز منتفی نمیشه، این قاعده میماند، همدیگر رو هم میشناسن، تعرفونم همه همدیگر رو میشناسن. پس چرا فرار میکنن؟ فرماد که ولیکن عذاب الله شدید. این رو دیدنی هست، شنیدنی نیست، این خوندنی نیست، زن باید بره اون طرف. منطقه از قرائنی که فرمودند بزرگواران عالم دین ما 14 معصوم علیهم صلوات الله اجمعین، راه رو آسان میکنن برای کسی که در این دنیا مبتنی بر تقوایی که توصیه شده بتونه انجام وظیفه کنه. چون معصوم وقتی حضرت کسی به محضر از کرد که ما شما رو خیلی دوست داریم و تمایل داریم بعد از مرگ هم با شما باشیم، حضرت سه بار فرمود اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله تکونوا معنا فی الرفیق الاعلا. یک بارش هم میگفت امر بود، امر هم داله بر وجوبه، کفایت میکرد، ولی سه بار میفرماید با معیارهای دینی و با ملاحظات زندگی بکنید اتقوا الله. اگر این اتفاق افتاد تکونوا معنا فی الرفیق الاعلا، مراحل بسیار اعلا کنار حضرت رفیق با ما هست. همچنان که سوره مبارکه نساء فرمود و حسن اولئک رفیق، خوب رفقایی دارن. خب جلسه قبل محضر شریف عرض کردیم، یعنی رسیدیم به شرح این بند از جامعه کبیره که یکی از بندهای خیلی جالب و جاذب جامعه هست. یعنی میتونم بگم که مزد شما متوالیان، متوالی گفتیم در فرهنگ زیارت جامعه یعنی یک نفر شیعه، مزد متوالی این نکات اربعه هست که الان عرض میکنیم، البته امشب شاید یکیشو بیشتر نتونیم بگیم. فرمود و ما خصنا بهی من ولایتکم و جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا و کفارتا لذنوبنا. یک حالت مربع شکل داره، یعنی چهار زاویه داره. ولایت اهل بیت علیهم السلام اون چه که جلسه قبل عرض شد اولین برایندش این هست که طیب المولد داره. طیب المولد یعنی افرادی هستن که ذریه طیبه دارن، در مساکن طیبه هستن، اینا آیات قرآن هست، در بلده طیبه هستن و اینها صاحبان حیات طیبه هستن و اینها نها نهایتا شجره طیبه میشن. این شجره طیبه مجموعه حیات و زندگی و شؤونات و نشاعات دنیوی و اخروی اونها یک کلمه میشه. چه کلمه طیبه؟ کلمه طیبه یعنی یک انسان با وجود، یک انسان ارجمند، نه یک انسانی که آمنو و عمل و صالحات، بلکه به تعبیر سوره انبیا لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون نه یرثها عبادی الذین آمنوا و عملوا الصالحات. که همیشه زیاد بودن، آمنوا و عملوا الصالحات زیاد بودن، طلحه و زبیر هم بودن، خوارج هم بودن. فرمود وراثت بر دوش کسانی هست که عبادی الصالحون، یک انسان صالح کسی که آخرالامر قرآن میگه به کلمه طیبه می نیست. پس محوریت ولایت اول طیب المولد میاره که عرض کردیم جلسه قبل، فرمود شیعتونا خلقو من فاضل تینت. شما که نمی بینید اونجا ها؟ خلقو من فاضل تینتنا، شیعیان ما از اضافه سرشت ما خلق شدن. و عرض کردیم بر اساس قاعده الواحد و لا یستر انه الا واحد، الجمیل و لا یستر انه الا الجمیل. بالاخره از زیبا زیبا صادر میشه، از کریم چی صادر میشه؟ کرامت. از رحیم رحمت. وقتی اهل بیت علیهم السلام بزرگوارانی هستن که فرمودن ما طهارت داریم، مطلق داریم، به همین جهت هست که کسانی هم که از اونها صادر میشوند پاک هستند. شیعتنا خلق من فاضل طینتنا، از اضافه سرشت ما، سرشت اونها سرشت کلمه طیبه هست. خب نکته که امشب در ادامه اون بگیم و بریم به سراغ بند دوم، دو تا نکته هست. یکی این که این وعده هایی که داده میشه یک تیبن لخلقنا، گاهی به معنای خبریه هست، گاهی به معنای انشائیه. یعنی چی؟ خبریه یعنی ایجاد، یعنی یک اتفاقی افتاده است یا الان داره میفته یا گذشته است، به شما خبر میدن که این اتفاق افتاده. وقتی میفرماید شیعیان اهل بیت تیبن لخلقنا، یعنی میخواد بگه این اتفاق افتاده، ایجاد شده است، خبر میده به انسان، به تعبیری از گذشته و آثار جاری گذشته خبر میده. گاهی به معنای انشا هست، انشا یعنی ایجاد، ایجاب، ایجاب یعنی وجوب، یعنی واجب است. به تعبیر ساده تر وقتی میفرماد شیعه اهل بیت تیبن لخلقنا، یعنی از شما میخواهیم وجوبن و متعلقتن از شما میخواهیم که طیب المولد رو مراعات کنید. یعنی چه طیب المولد رو مراعات کنید؟ یعنی تلاش بکنید کسب حلال داشته باشید، مال رو ضایع نکنید، سوگند دروغ نخورید، اسراف نداشته باشید، تجاوز به مال دیگران نداشته باشید. همچنان که در حدیث آمده رحم الله مؤمنا کسب طیبا، خدا رحمت کنه مؤمنی را که کسب طیب کنه، کسب حلال کنه. وقتی کسب طیب کرد تیبن لخلقنا هم پشت سرش میاد. چون نگاه کنید این حدیث چقدر عجیب است. امام صادق علیه السلام میفرماید که یعنی کسی سوال کرد من عین دخل علی الناس از زنا، چجوری زنا بر یک عده‌ای در جامعه شیوع پیدا میکنه؟ چرا جامعه علیکم السلام و رحمت الله، چرا جامعه دامنش آلوده و مکدر میشه؟ حضرت فرمود که این را امام صادق علیه السلام سوال کرد چطور میشه جامعه لکه‌دار میشه و به رذایل اخلاقی مبتلا میشه. سائلی که حضرت اینو سوال کرد، طرفی که مخاطب حضرت بود گفت که قلت لا ادری جعلت فلان فدا، آقا جون نمیدونم فدا بشم. حضرت فرمود من قبل خمسنا، من قبل خمسنا اهل البیت، از جانب خمس ما اهل بیت. یعنی وقتی کسی خمس نمیپردازه طیب المولد هم نداره. یک وجه عدم طیب المولد مال خانواده هایی هست که به موازین شرعی و جهاد مالی، یعنی خمس و زکات و فطریه و رد مسائل و مسائل چنین، اهتمام نمی برزن. بعد در ادامه فرمود الا شیعتن الاتیبین، مگر شیعیان پاک و پاکزاده ما. معلوم میشه شیعیان هم اهل خمس هستن و هم طیب المولد دارن. به همین جهت هست که هیچ یک از رذایل اخلاقی، نعوذ بالله نعوذ بالله، منافی عفت در حریم شیعه راه نداره، نه تنها اون گناه فجیع و شنیع، بلکه در سایر زمینه ها. لذا پیامبر اکرم فرمود ان اخوف ما اخاف علی امتی من بعدی، هولناکترین چیزی که من بر امتم بعد از خودم میترسم، المکاسب الحرام و ربا. من بر امتم میترسم، هولناکتر از این چیزی نیست. کسبهای غیر محلل، غیر حلال، کسبهای حرام و ربا به هر عنوان، به هر عنوان و با هر عذر غیر موجه، بهتره بگیم نه عذری که موجهش بکنن. خب این یک بعد قضیه است. یه بود وقتی ما در قالب ایجاب، یعنی حالت انشاء، انشاء یعنی ایجاد کن، ما اهل بیت از شما میخواییم تیبن لخلقنا رو رعایت کنید. خبریه نیست که بگیم شما اگه ولایت داشته باشید نسلم در نسلتون تیب المولد دارید، که هفته قبل یعنی جلسه قبل گفتیم نازلترین مرحله ولایت اهل بیت اینه که، یعنی نازلترین بهره ولایت اینه که همه شما جد اندر جد حلال زاده است. و الله همینطور که اینجا نوشته شده نواسب اصلا تیب المولد ندارن، که خواهیم رسید. غیر از این یه نکته دیگه است و اون جنبه انشائیه، یعنی میگم باید تیب المولد رو شما مراعات بکنید در نسلهای بعدی. چگونه؟ از متوالی یعنی شیعه خواستن در بهداشت، در نظافت جسم، لباس، خانه، محل کار، محل خواب دقت بکنه. این آیات، این روایاتی که ما داریم در مورد مسواک زدن، ناخن، حمام، موهای زائد، خوشبو بودن، تخلیه، ظروف، زیراندازتون چی باشه، فرمود ظرف زباله رو و کیسه زباله رو شب در منزل نذارید. این همه آیات و این همه احکام ما داریم در مورد اهل بیت کمک میکنه به بعد ظاهری این قضیه در بهداشت، در بهداشت جسمی و سایر موارد. لذا ما میبینیم که اهل بیت در نوع تغذیه خیلی حساس بودن. قرآن هم فرمود فلینظر الانسان الی طعامه. حتما رو این مسئله دقت کنید. در یه آیه دیگه دوباره میگه فلینظر، یعنی انشاء هست، میخوایم از شما فلینظر الانسان مما خلق، فلینظر الانسان الی طعامه، به غذاتون دقت کنید، فلینظر الانسان مما خلق. ارتباطش چیه؟ کاملا مستقیمه، کاملا ارتباط همخون هست. پیامبر فرمود شبی که منو به معراج بردن منو خطاب کردن، یا احمد اذا اطیب مطعمک و مشربک فانت فی حفظی و کنفی. پیامبر رو با اسم آسمانیش خطاب کردن، گفتن که ای پیامبر اگر مطعم یعنی طعام و مشرب یعنی شرب، مایعاتی که میخوری، اگر این دوتا رو پاک و پاکیزش بکنی تو همیشه در حفظ و در حصار و در کنف ما هستی. پاک و پاکیزه نگه داریم رو، پرخوری، کمخوری، تنهاخوری، تندخوری، داغخوری، بیموقخوری، بیدعوتخوری، اینا همه نهی شده، اینا اثر داره در طیب المولد. تمام احکامیست که در طب رضا بنده یه وقت در یه جلسه معظمی عرض کردم، تحصیل کرده ها بودن، گفتم اگر این طب و رضا آنچنان که هست تدریس بشود حقیقتا بسیاری از مراکز بهداشتی درش بسته میشه. شاید یک سیاست نچندان خدایی و انسانی پشت این قضیه هست که اصلا تدریس نشه، یک عده ندانن. والا امام هشتم علیه السلام به احوال رسید در مسیرشون به طوس، کسالت جسمی پیدا کردن، اطباء ظاهری نتونستن درمان کنن. حضرت فرمود در نزدیکی های شهر شما اهواز نیشکر کاشته میشه، که خب خیلیاتون میدونید الان تو جاده آبادان هست دیگه، درسته؟ این کارخونه نیشکر هست. حضرت فرمود که بله اونجا هست، من رفتم اونجا سخنرانی داشتم، که جاده آبادان هست نیشکر افتاد، اونم یه شعبشه، ولی اهواز به آبادان اینجا کارخونه است. حضرت فرمود اون رو بیارید. چوب نیشکر رو آوردن، حضرت یه ماده ای ازش بود گرفت و خورد، حضرت خوب شد. غرضم این هست، این دستورات برای این هست که ما طیب المولد رو انشاء کنیم، یعنی ما بهداشتمون، جسممون، جنسمون ملاحظه کنیم. ان صادق علیه السلام قال ان اشد ما فیه الناس یوم القیامه ان یقوم ان یقوم صاحب الخمس فیقول یا رب خمسی امام صادق فرمود شدیدترین چیزی که به مردم روز قیامت وارد میشه اینه که صاحب خمس یعنی اهل بیت یعنی علمای عاملین یعنی سادات ان یقوم قیام میکنن میگن یا رب خمسی خدای الان ما حقمون رو میخواییم از اونا که نپرداختن وقت طیب نازالک لشیعتنا لتطیب ولادتهم چقدر این نکته مهمه حضرت صادق فرمود که این مسئله یعنی خمس برای شیعیان ما طیب شد و پاک قرار داده شد برای اینکه ولادتشون پاک بشه یعنی وقتی خمس رو اخراج میکنن در طیب المولد و طیبا لخلقنا دخالت داره به قول امروزی ها ژنتیکی اثر خودش رو خواهد گذاشت این همه آیاتی که ما داریم و روایاتی که ما داریم در رابطه با کسب حلال که در مکاسب محلله ذکر شده ان صالح ابن سهل قال قلت لأبي عبد الله جعلت فداك من أي شيء خلق الله عز وجل تينة المؤمن گفتم قربونت بشم به امام صادق آجون از چه موردی از کجا خداوند خلق کرد مؤمن رو که تینت مؤمن بود سرشت مؤمن مصدرش کجاست شما مؤمن هستید نواسب مؤمن هستند دشمنان اهل بیت مؤمن هستند آقا جان من ای شیء خلق الله عز و جل تینت المؤمن سرشت مؤمن مسترش کجاست از کجا اومد بالا فقال من تینت الانبیاء فلم ینجس ابدا ببینید شما مال کجایی کجا ریشه دوانیدید اینکه امشب اینجا میاید حضرت فرمود که از تینت و از سرشت انبیاء انبیاء را از هر چیزی که سرشتند شما رو هم مؤمنین رو از همون سرشتن فلم یونجس اصلا متنجس نمیشه تینت ها تینت و الا به امام صادق عرض کرد شیعه شما شراب میخوره فرمود ممکن است شیعه شما تارک و سلات میشه فرمود ممکن است شیعه شما زنا میکنه فرمود ممکن است شیعه شما دروغ میگوید فرمود نه چون بقیه عارض هستند دروغ به ذات برمیگرد انسان زمانی دروغ میگه که ریشه خودشو انکار کنه. لذا شیعه اهل دروغ نیست. و اگر دروغ بگه در خلاف جریان آب یعنی حقایق عالم هستی داره همه چیز رو به هم میریزه. انسانی که دروغ میگه همه چیز رو به هم میریزه. چون همه نوامیس عالم هستی بر اساس یک سلسله قواعد و حقایق منطبق بر حکمت الهیه چیده شده. کسی که دروغ میگه همه چیز رو به هم میریزه. کمان که در علم فیزیک هم اثبات شده دیگه گفتن ممکنه پروانه ای اگر در آمازون بال و پر به هم بزنه در مالزی ممکنه طوفان بشه یعنی حتی قواعد فیزیکی هم علیکم السلام حتی قواعد فیزیکی هم این اتفاق میفته پس حالا دو تا آیه رو بنده اینجا نوشتم منتین لازر فرمود ما انسان رو از گل چسبیده به هم خلق کردیم دو من هم این مس نون از گل بدبو و متعفن اولی رو در روایات اومده یعنی تینت انبیا گل به هم چسبیده یعنی تینت مؤمن چسبیده به تینت انبیا در حدیث اومده دومی من همه این مسنون مال هر کسی نیست از گل بدبو انسان را آفریدیم کدوم انسان رو در روایات آمده نواسه همونه که تو زیارت عاشورا شما لعنشون میکنیم و ناسبین لکم الحربه ناصری تیب المولد نداره تمام کسانی که دشمنان اهل بیت بودن و خون اهل بیت رو ریختند اینا تیب المولد ندارن البته نکاتی هم هست که دیگه به جهت این که بپردازم به بند دوم باید ازش صرف نظر کنم دومین خاصیتی که در ولایت اهل بیت جلسه رو منور کنید یه صلوات بفرستید
اللهم صل علی محمد و آل محمد
البته منور هست قبلا هم گفتم خدمت رفقا آمیز اسماعیل دولاوی رحمت الله علیه میگفت وقتی در جلسه اهل بیت شرکت میکنید یه سر و گردن از بقیه گنده تر میشید به همین تعبیر میگفت گنده تر میشید باطن این جلسه رو اگه به من و شما ارائه کنم شما یه وجب از همه عالم گنده ترید تا وقتی که با محمد و آل محمد هستید
اللهم صل علی محمد و آل محمد
پس من کنم یه وقت خبریه هست یه وقت ایجابیه هست یعنی انشاء کنید میگن راه های بهداشتی تغذیه رو طی کنید که تیب المولد داشته باشید، کسب حلال کنید، خمس بدید، بهداشت جسمی و جنسی رو مراعات کنید. حتی امام اشتم فرمود سنگ پاتون باید جدا باشه. این خیلی نکات دقیقیه. قبل از غذا چی بخورید، کی بخورید، با کی بخورید، تنها نخورید، اینا رو دامنش وسیع است. دومین خاصیتی که نور ولایت و محور ولایت برای شما داره فرمود و طهارتا لانفسنا. دو تا کلمه رو اول بگیم. طهارت یعنی پاک شدن، طهارت یعنی ضد نجس، ضد ناپاکی. انفس طهارتا لانفسنا، انفس یعنی جان، بعضی وقتا به معنای روح، خون، حقیقت، گاهی هم به عنوان جسد آمده. فرما جریان ولایت در روح و در پیکره جان ما باعث پاکی میشه. ببینید برادران، خواهران، جریان ولایت اینجا هم نوشتیم، دو تا آیه رو توجه کنید، کل هجاره ما ان مبارکا. جریان ولایت کل هجاره نیست که شما موزه کنید، در موزه هرچی که میبینید بیروحه، تصنعیه، خشکش کردن. آیا جریان ولایت کل هجاره هست؟ یعنی بی خاصیت؟ علیکم السلام و رحمت الله. یعنی العیاذ بالله هیچ خاصیتی نداره؟ وقتی که خدمت امام مجتبی رسید، چون حضرت در مسیر پیاده به سمت مکه میرفتن، پاهای امام مجتبی علیه السلام متورم شد، زخم شد. در یک منزلی حضرت توقف کردن، کسی گفت برم برای شما روغن بیارم به پای شریف بمالید. رفت خلاصه روغنی رو پیدا کرد، ساربانی بود، در یه جای روغن شطور داشت. گفت برای چه کسی میخوای؟ گفت برای حسن ابن علی میخوام. گفت خودم باید بیام. وقتی آمد گفت اجازه بدید من خودم این رو به پای شما بمالم. بعد که مالید، حضرت خواست مبلغی رو بده، فرمود نه یا ابن رسول الله، من مبلغی دریافت نمی کنم، ولی از شما میخوام دعا کنید، خانم من بارداره، خدا فرزندی رو به من عطا کنه که محب شما باشه. امام مجتبی علیه السلام هم دعا کرد و اتفاقا یکی از محبان اهل بیت شد این فرد. میخوام این رو از کنم، جریان ولایت در زندگی انسان کل هجاره نیست که بی خاصیت باشه. آیت الله مرعشی نجفی تو وصیت نامه‌شون، اگه رفتید قم بخونید، اگر انشالله طرح اذان تا اذان رفتیم همه با هم، قم اونجا هست، در مقبره ایشون وصیت نامه‌شون هست، یه دعایی رو ذکر کردن، میفرمایند بسیار برای رفع مشکلات نافع هست. که علامه حسن‌زاده آملی هم میفرماید سید اخلاقیون، سید ابن طاووس میفرماید این دعا برای رفع هموم و غموم مجرب است. خود علامه میگه و من بارها تجربه کردم که این دعا رو اکثر شما تقریبا بلدید. اللهم اینی اسألک به حق فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تفعل بی ما انت اهله و لا تفعل بی ما انا اهله. جریان ولایت موزه نیست، آموزه هست، ما ان مبارکا هست، کل هجاره نیست، ما ان مبارکا هست و آموزه، کل هجاره نیست و موزه. جریان ولایت کاملا به من و شما نزدیکه. عنایت کنید عزیزان یه نگاه کلی داشته باشیم آیاتی که اینجا نوشتیم. در یک نگاه کلی دستوراتی که در محدوده شرع مقدس برای ما آمده، چه فرائض چه مندوبات و مستحبات، این دستورات جملگی جهت طهارت انسان هست. جالبه، سه تاشو بنده نوشتم. مثلا آیه اول به نظرم سوره مبارکه مائده باشه، آیه 6 آیه وضو هست، اذا قمتم الى الصلاه، وقتی به قصد نماز بلند شدید، فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق، فامسحوا وجوهکم رؤوسکم و ایدیکم و ارجلکم الى الكعبین. بعد فرمود چرا ما میگیم وضو بگیرید؟ فرمود یرید لیطهرکم. بحث آب بازی نیست، ما میخوام شما گوهر جانتون به طهارت برسه. این یک. آیه دوم در رابطه با اساس یک کاریه، یک کاری رو انجام دادن، یه مسجدی رو ایجاد کردن، لمسجد اسس، فکر میکنم سوره توبه باشه، میفرماد مسجدی که اساسش بر تقوا گذاشته شده بهتر است از هر بنای دیگه. بعد میفرماید چرا؟ میفرماید فیه رجالون یوهبون ان یتطهرون. تو اون مسجد و تو اون مجلس و اون تشکیلات مردایی هستن که دوست دارن پاکیزه بشن. پاکیزه شدن مگه با خاکبازی آدم پاک میشه؟ آیه که در قرآن برای تیمم آمده در انتهاش میفرماد خدا نمیخواد شما رو به سختی بندازه، بحث خاکبازی نیست. ها فرماد که بلکه خدا یرید الله بکم الیسر، خدا میخواد شما به آسانی برسید. بعد در ادامه آیه تیمم میفرماد خدا میخواد شما رو پاک کنه. خاکبازی چیه؟ انسان پاک میشه انفسنا، طهارت اهل بیت. وقتی سر سفره معارف اهل بیت میشینیم گوهر جان انسان پاک میشه. آیه سوم به پیامبر میفرماد خذ من اموالهم صدقه، زکات که میارن، خمس که میارن، صدقات که میارن، مبرات که میارن، بگیر ازشون. نه این که پولشون پاک میشه، از یا فکر میکنن خمس میدن پولشون پاک میشه، بله اجمالا قابل تصرف و برداشت میشه یک سال، ولی قرآن نکته لطیفی میگه. قرآن میفرماد تطهر هم، انفس و روح و جون و خونشون پاک میشه نه پولشون پاک میشه. اونی که خمس رو میده که البته اثر مستقیم در تیبن لخلقنا هم داره، فرمود ولایت اهل بیت طهارتن لانفسنا. این دستوراتی که در محدوده شرع اومده در پرتو سیره اخلاقی اهل بیت و معارف این بزرگواران باعث میشه که مزرعه های معصیت وجودمون، مزرعه ها، این مزرعه رو علامه مجلسی میگه، مزرعه های وجودمون، مرحوم ملا مهدی نراقی میگه، مجلسی میگه، که این مزرعه‌ای که بذرهای ناپاکی درش کاشته شده مثل غرور، کبر، حسد، منیت، اینا تطهیر میشه و انسان شایسته میشه. انسان شایسته چی میشه؟ لهم ازواج مطهره، لایق بهشت میشه. در بهشت همسران مطهره میشه. چرا؟ به قول حافظ پاک شو اول و زان دیده بران پاک انداز. مگر چشم ناپاک میتونه صورت زیبای حورالعین رو ببینه، صورت غلمان رو ببینه؟ مگر قرآن نمیفرماد الطیبون للطیبات، مردهای پاک مال زنهای پاک هستن؟ برای همین هست که قرآن میفرماد لا تقربوهن حتی یطهرن، در اون دورانی که زن نماز نمیخونه فرمود نزدیک نشید بهشون. لا تقربوهن حتی یطهرن، باید به طهارت یقین داشته باشید. اگر کسی اینو ملاحظه کنه، از اون طرف من وراء حجاب، فرمود خواسته هاتون از زنهای بیگانه از ورای حجاب بگیرید. اگر کسی معاشرتش من ورای حجاب باشه برایندش چی میشه؟ ذالک از کالکم و اطهر، تزکیه میشید، پاک میشید، مطهر میشید. ذالک از کالکم، هم شما خانم و هم شما آقا، و اطهر لکم، باعث طهارت میشه این فرامین و این دستورات اهل بیت. ابو بصیر که شما اگه بخواید نمره بهش بدید 20 میدید دیگه، شاگرد اول محضر امام صادق بود. یه خانومی شاگرد خصوصی ابو بصیر بود، ابو بصیر بصره بود مدتی. یه روز سر جلسه درس یه شوخی کرد به این خانوم، خانوم نامحرم، هر دو خندیدن. میگم ابو بصیر 20 میدید بهش. همچی که وارد شد مدینه محضر شریف حضرت صادق علیه السلام، سلام کرد، به تعبیر حقیر حضرت فرمود که چه سلامی، چه علیکی، اون شوخی چی بود با اون زن اجنبی کردی؟ سرش انداخت پایین. حجت خداست، حجت خدا که غیب و حذر نداره، که شهود و غیب نداره، که جدار و دیوار و زمان که برای حجت خدا العیاذ بالله عدم تفقد نمیاره، که جهل نداره، عالم است. حضرت فرمود شما خیال میکنید ما ندیدیم؟ چرا اون شوخی رو کردی بازن اجنبی؟ سرش انداخت پایین. یبن رسول الله بار آخرم است، توبه میکنم. حضرت فرمود مراقب باشید. از این طرف میفرماد لا تقربوهن حتی یطهرن، طهارت معیارتون باشه. بعد میفرماد دستتون، چشمتون، فرج و شرمگاهتون همه من وراء الحجاب، همیشه یک قائلی بینتون باشه. خانمی از برادر شوهرش چیزی میخواد، خب به شوهرش بگه. آقای چیزی باید از خواهر خانومش بگیره، خب به خانومش بگه، به شوهر اون خانم بگه اینو بگی. چه اصراری هست که همیشه همه چیز رو در رو باشه و بعد خدایی نکرده شاهد پیامک ها، شاهد اتفاق های بعد توی فضاهای مجازی، چقدر آمار طلاق بالا میره. چرا؟ برای که بعضی از ماها حریمی که قرآن مشخص کرده طهارت 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 ملاحظه نکردیم. اهل بیت علیهم السلام برای ما طهارت به هر مقام میارن، اما منحرفین، اونایی که ولایت اهل بیت ندارن چی؟ قرآن میفرماد اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم. اینا کسانی هستن که خدا اصلا نمیخواد دلشون رو پاک کنه. شیعه چون میخواد دلش پاک باشه، برای همین هست که میگه من وراء الحجاب، اگر از وراء حجاب کاراتون باشه فرمود دلتون پاک میمونه، دلها تطهیر میشه. به همین جهت هست که امام رحمت الله علیه در کتاب پرواز در ملکوت، حالا اگر کسی خواست میتونه مراجعه کنه، در بحث طهارت امام از قول یکی از علما طهارت رو به چهار بخش تقسیم میکنه. بنده اینجا نوشتم طهارت چهار مرحله داره. مرحله اول حدثه، یعنی هر چیزی که مبطل وضوع، غسل، تیمم میشه. بالاخره در توضیح المسائل هست انسان باید از اونها مطهر باشد، پاک باشه، پاک بشه. حتی خواب، خواب زیاد نجاست میاره برای انسان. کی میگه هر بدن انسان نیاز به 8 ساعت خواب داره؟ این چیزایی که اطباء میگن اینا یه فرضیه هست، نه فریضه، یه فرضیه هست. به قول یه نفر حرف خوبی میزد، میگفت چرا همیشه ما میخواییم دین رو با علم ثابت کنیم، علم بره خودش رو اصلاح کنه. اگر یک وقتی یه چیزی از مبانی تعبدی دین رو بنده کج فهم یا ناقص العقل نفهمیدم، دلیل بر این نیست که حکمت و مصلحتی پشتش نیست، که دانش بره خودش رو درست کنه، مراکز علمی برن خودشون رو برسونن به مرز دین. این گونه نیست که هر بدنی نیاز به 8 ساعت خواب داشت. بعضی از خوابها باعث نجاست روح انسان میشه، آدم مکدر میکنه. و عرض کردم ما شب دور هم میشینیم میگیم چه خبر، اما پیامبر اکرم صبح زود از منزل میومد بیرون میفرمود هل من مبشرات، یعنی دیشب تا حالا چه خبر، یعنی گزارش بدید. چرا میگن شب با وضو بخوابید؟ متطهرن، با طهارت شب بخوابید. برای که مسلمان و شیعه خوابش هم گرایش و گزارشه. مگه قرآن نمیفرماد هر باری که شما میخوابید میمیرید؟ و مگر مرگ مهمانی بر بساط حضرت پروردگار نیست؟ یه نفر دیدید با لباس تعویض روغنی بره عروسی؟ اگه بره چی میگن دیگران؟ اصلا راش میدن؟ ما هر شب که میخوابیم، که بهتره بگم میمیریم، مهمانی میریم، چرا لباس رو عوض نمیکنیم؟ چرا توبه نمیکنیم؟ چرا سوره واقعه نمیخونیم؟ چرا شش آیه اول سوره حدید رو نمیخونیم که پیامبر فرمود اگر قرآن نازل نشده بود بر من الا شش آیه اول سوره حدید بس بود؟ میگه شب با وضو بخوابید چون مهمانی میخواید برید. آدم که مهمانی میره خوشتیپ میره، خوشبو میره، خوشرو میره، خوشگو میره. بعد اونجا چیا رو میبینه؟ کیا رو میبینه؟ صبح که میاد میگه دیشب چه خبر؟ معلومه ما شب مسافرت باید بریم. هر کس شب به سفر نره عقب افتاده است. حافظ گفت کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در میشه. کی روی؟ رهز که پرسی؟ چه کنی؟ چون باشی؟ چهار تا سوال میکنه. در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. اول حدثه، طهارت از حدث. دوم طهارت اعضا هست. اهل بیت علیهم السلام اینا رو به ما یاد دادن. قرآن میفرماید تمام اعضاء شما طهارت داره. قرآن می، حالا فرصت نشد آیاتشو بنویسم، میخونم براتون. طهارت دست، از سارق و سارقه فقط و ایدیهما. مرد و زن دوست دست پاک، وقتی میخواید پاک بشه باید دستش قطع بشه تا قاضی چه حکم کنه. فرمود چشمهاتون طهارت داره. قل للمؤمنین قل للمؤمنات یغضوا یغضضن من ابصارهم من ابصارهم. چشاشونو پایین بندازن. به قول قدیمی ها چشاتون رو به نامحرم درویش کنید. چشم باید طاهر باشه. برای بعضی از رفقا عرض کردم ملا صدرا میگه الله نور السماوات والارض. خب خدا که نوره. این یکی. به ایدی سفره کرام برره، نویسندگان قرآن هم که نورن. قرآن هم که قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. قرآن هم که نور، یا نور شدن خدا، نویسنده خود کتاب همش که نوره. بعد ملا صدرا میگه پس چرا ما وقتی قرآن میخونیم جوهر سیاه میبینیم؟ چرا مرکب سیاه میبینیم؟ چون لا یمسه الا المطهرون. کربلای کاظم بی سواد زمان آیت الله بروجردی قرآن رو نور میدید. بی سواد بود، قرآن رو برعکس میذاشتن جلوش، شروع میکرد بخوندن. کتاب انگلیسی میذاشتن جلوش، انقدر ورق میزد تا یه کلمه‌ای باشه که تو قرآن هم اومده، گفت این قرآنه، دست میذاشت. مکاسب طلبه ها رو میذاشتن جلوش، ورق میزد اونجایی که مرحوم شیخ انصاری آیه رو استشهادن اوورده، میگفت این قرآن. میگفتن تو که سواد نداری چطوری؟ میگفت داره نور میاد بالا. یعنی انسان باید از جنس خودشون بشه، پاک شو اول و زان دیده بران پاک انداز. من شنیدم خودم با وجودی که محضر آیت الله بهاءالدینی میرسیدم، اما اینو از یکی از شاگردانشون شنیدم که آیه بهاءالدینی در قم وقتی رد میشد بعضی ها ایشون رو نمیدیدن اصلا که سلام بکنن یا نکنن. میگن این قضیه برای علامه طباطبایی هم بوده. خب چشمشون قابل نیست. داریم در روایت اهل بیت رد میشدن، بعضی ها نمیدیدن اینها رو. نمیشه گفت دوران ظهور همین اتفاق میفته؟ نمیشه گفت کلیت داره همه حضرت رو میبینن؟ بس این اللهم ارن طلعت الرشیده چی هست؟ نمیخواد بگه به ما نشون بده، میگه قابلیت رؤیت رو به ما بده. یعنی ما به یک ظرفیتی برسیم که بتوانیم ببینیم. و الا قویس قرن پیامبر رو ندید به حساب ظاهر، اما واقعا ندید؟ اگه ندیده بود و مشرف نشده بود پیامبر نمیفرمود انی اشم رائحة الجنت من جانب الیمن. از جنسش شده، درکش کرده. اصلا مسائل معنوی درک کردنیه. این طهارت چشم. از زانیت و زانی فجد لو کل واحد، زن نابکار، مردی که خطا کنه هر دو رو تازیانه بزنه. یعنی شرمگاه انسان هم باید پاک بشه. سایر اعضای دیگه وقتی میفرماد که حرمت علیکم، یعنی همه چیزو تو شکمتون نکنید، شکمتون باید پاک باشه. تشهد و ارجلهم، پاهاتون روز قیامت شهادت میده کجاها رفتید، به کی لگد زدید، چه کارهای خطایی با این پا کردید، میگه پاتون هم باید پاک باشه، مرتب باشه. لا یقتب بعضکم بعضا، با زبانتون غیبت نکنید، پاک باشه. مرحوم شهید ثانی که طلبه ها با شرح لمعه ایشون رو میشناسن، ایشون در کتاب کشف الریبه که کتاب اخلاقی هست میفرماد بعضی از متدینین غیبت میکنن در قالب حمد. خوب توجه کنید، غیبت میکنن در قالب حمد، یعنی یک لباس تقدس بهش میپوشن بعد غیبت میکنه. مثلا فرض کنید بنده میرسم به شما میگم او حسن آقا چطوره، مثلا شما به بنده میگه حسن آقا چطوره، من میگم الحمدلله ما هرچی هستیم دیگه دوز نیستیم. این یعنی چه؟ اولش یه الحمدلله میگه. به بنده میگید که خب چه خبر از فلانی، میگم خدا عاقبتمونو به خیر کنه، خدا نکنه آدم زندان بیفته، خدا نکنه آدم فلان بشه. طرف رو کشت، طبق حدیث طرف رو کشتیم با غیبت. قرآن میگه این زبان تو لا تجسسو لا یقتب بعضکم بعضا. پس مرحله دوم اعضا هست، اهل بیت به ما یاد دادن. سوم طهارت دل هست، طهارت دل که البته این مال اوتاد هست، مال ابرار هست، مال هر کسی نیست که دلش از تمام رذائل پاک بشه. و این کار سختیه. من محضر شریف شما یک نکته حکیمی رو، نکته از آب گذشته‌ای رو از حضرت آیت الله جوادی حکیم براتون عرض کنم. ایشون می‌فرماید ما که قبول داریم بهشت جایگاه پاکانه، همه می‌دونیم، اعتراف داریم که اگر کسی ذره المثقالی ناپاکی همراهش باشه با این سوغاتی نمیتونه وارد بهشت بشه، سلمنا. این سغرا رو همه قبول داریم. کبرای قضیه اینه که گناه ناپاکیه، هر چی میخواد باشه. حالا لطفاً صغرا و کبرا رو کنار هم بذارید، نتیجه شما بگید. اگر کسی یک اپسیلون، یک درصد، یک ذره حسادت، کبر، عجب تو وجودش باشه، اصلا نمیتونه وارد بهشت بشه، حتی بهشت برزخی. آقا ناپاکیه، برای همین امام صادق فرمود و انما اتخوفکم من البرزخ، من واقعا از برزخ شما میترسم. بله قیامت فرمود ما حساب و کتاب میکنیم، درست میکنیم شما رو طبق دعایه آخر غاشیه، ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم، حساب و کتاب شما بر محمد و آل محمد است. اما در برزخ چی؟ مرحله دوم عبارت از مرحله سوم دل باید پاک بشه، و مرحله چهارم که دیگه خصیصین و انبیا و ائمه هستن، یعنی ماسوای خدا. آیه فکر میکنم سه سوره مبارکه احزاب ماسوای خدا رو اشاره میکنه. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، تو سینه هیچ کدومتون دوتا دل نذاشتی، دوتا گرایش و دوتا قبله نذاشتی. رومش و حائل میان ما و دوست، رو که در یک دل نمی گنجد دو دوست. اینا هر کدومش طهارت داره. وقتی این طهارت رو انسان احراز کرد موفق شد. اهل بیت ما رو از شرک اخلاقی، اینا رو میخونم توجه کنید، از شرک اخلاقی نه شرک اعتقادی، ما که شرک اعتقادی نداریم به حمد الله، سرقت ادبی، شهوت دینی، سکر قلبی، خیانت خانوادگی، لجاجت و غرور علمی، تجاوز و تهاجم فرهنگی، تنبلی و بی‌ارزگی معیشتی، اینا همه نجاست ها، اشتباه نشه ها، اینا ضد طهارته. تنبلی و بی‌ارزگی معیشتی، انحراف تربیتی، بی‌نظمی و شلختگی عملی، لاابالیگری مذهبی پاک میکنن. تنها کسانی میتونن سهمشون از صحفاً مطهره، از این قرآن مطهر بیشتر هست، تنها کسانی بهره بیشتری میبرن که لا یمسه الا المطهرون، طهارت بیشتری داشته باشن، پاکی بیشتری داشته باشن. خدا رحمت کنه استاد ما مرحوم، بحث تمام شد، مرحوم شیخ حسن علی نجابت شاگرد آقای قاضی، یه چیزای ما از آقای نجابت دیدیم، هرچند اواخر عمر ایشون رو درک کردیم. مرحوم نجابت میفرمودن آقای قاضی میگفت، آقای قاضی گفته بودن استاد ما مرحوم سید احمد بکا، سید احمد کربلایی معروف به بکا، فرموده بود که استاد همه اینها آخوند ملا حسین قلی همدانی فرموده بود. تو این 140-150 سال اخیر سلسله عرفا مستقیم یا غیر مستقیم هرچه که دارند از آخوند دارند. شما کتاب‌های معرفتی رو هم نگاه کنید، مشهور شده به شاهین بلند پرواز آسمان معرفت آخوند، خیلی مرد عجیبی بوده، میگن وزنش می‌کردن 40 کیلو نه، ولی تحول ایجاد میکرد نفسش. آقای نجابت گفتن، آقای قاضی گفت که سید احمد کربلایی گفت که دیدیم آخوند یه خانمی داشت بد اخلاق، بد دهن، وقتی که حرف تند میزد آخوند جواب نمیداد، غذای شور یا بینمک میذاش هیچی نمیگفت. بعد از مدتی گفته بود نکنه آقا ذائقهشو از دست داده، طعمو نمیفهمه، هرچی میگم جواب نمیده، نکنه کر شده آخوند، هرچی که میگم جواب نمیده، نکنه لال هم شده. این یعنی چی؟ یعنی انسان خودشو تربیت کنه، یعنی واقعا همت کنه. بنده این حساسیت رو ایجاد کنم و عرضم رو تمام کنم. و اون خب خیلی عجیبه. شما ببینید مرحوم مجلسی اول معروف به محمد تقی، ایشان میفرماید قریب به 40 سال تکیه زدم به کرسی تدریس. روی کلمات توجه کنید، یه عالم میگه، اهل افراطگویی نیست، یعنی زیاده روی نمیکنه تو گفتاره، مبالغه نمیکنه، میگه قریب به 40 سال تکیه زدم به کرسی تدریس، در این 40 سال بیش از 100,000 نفر تلمیز و دانشجو و دانش آموز و طلبه آمدند از من درس گرفتند، اونم نه درس های عادی صرف، نه درس های حکمت، فلسفه، علم رجال، علم حدیث شناسی، علم فقه، تا تو این 100,000 نفر قریبه به 40 سال و بیش از 100,000 نفر به تعداد انگشتان دست ندیدم کسی که دنبال طهارت نفس و تهذیب نفس باشه. این درد نداره؟ درد داره. اهل بیت پیغام دادن فرمودن بلغ شیعتنا فلانی، بگو به شیعان ما، فوالله ما شیعتنا الا من اطاع الله، به خدا قسم شیعه ما نیست کسی که اطاعت خدا نکنه، کسی که پاک زندگی نکنه. 100,000 نفر تازه عالم قریب الاجتهاد، مجتهد متجزی، اینا بیان از علامه درس بگیرن، ولی به تعداد انگشتان دست دنبال طهارت نفس نباشن، ادب کنن نفس خودشون. برای همین هست اون حدیثی که بارها محضرتون عرض شده، تکراری هست، حضرت فرمود کانو یتعلمون از سمت عشرت سنین. نسل اولی هایی که محضر پیامبر می آمدن 10 سال اول فقط یاد می گرفتن سکوت کنن، فقط یاد می گرفتن زبانشون رو کنترل کنن. البته اگر کسی این کار انجام بده خیلی جلو می افته، چون شهید دستخیر در این 2 جلد کتاب گناهان کبیره قریب به 20 گناهش مربوط به زبان کبیره هم هستا. پس از رهاورد ولایت اهل بیت ما طهارتا لانفسنا نصیبمون میشه، اما نه حلوا حلوا دهن شیرین بشه، باید تهذیب نفس کرد، باید این 4 مرحله طهارت رو انسان تلاش کنه در خودش ایجاد کنه. خدایا به حق محمد و آل محمد ما رو با اطیبون و مطهرون محشور بفرما. پروردگارا اون روزی که مادر از فرزند ناصالح خودش و فرزند از مادر نابکار خودش فرار میکنه، ما رو در حسن حسین خودت قرار بده، ما رو گوینده لا اله الا الله قرار بده، با اهل لا اله الا الله محشور بفرما. آنی ما رو از سفره پر نعمت اهل بیت علیهم السلام جدا مفرما، ما رو متلذذ و متنعم بفرما. صلوات بفرما.